أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، والصلاة والسلام على سيد المرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد وعلى وصيه أمير المؤمنين وآلهم الطيبين الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأراضين، روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. هدیه به پیشگاه مقدس حضرت بقیة الله الأعظم، أرواح نافدا، شادی روح مقدس حضرت زهراء، حضرت معصومه سلام الله علیهما، صلوات بفرمایید. اللهم صل على محمد وآل محمد. ثم إن التفكه في مسائل التجارة لما كان مطلوبا للتخلص عن المعاملات الفاسدة التي أهمها الربا، الجامعة بين أكل المال بالباطل وارتكاب الموبقة الكزائية، لم يعتبر فيه كونه عن اجتهاد، بل يكفي فيه التقليد الصحيح، فلا تعارض بين أدلة التفكه هنا وأدلة تحصيل المعاش. خب مصنف فرمودن که اون مسائلی که مبتلا به هست، یادگیری اون مسائل مبتلا به مستحب نیست، بلکه واجب هست. در این مطلبی، در این پاراگراف که خلاصه قرائت کردم خدمتتون، مصنف می‌فرماید که اینگه گفتیم یادگیریش واجب هست، منظور این نیست که حتما از روی اجتهاد باشه، بلکه از روی تقلیدم باشه. یادگیری این مسائل تجارت کفایت میکنه. می‌فرماید که سپس همانا تفکه در مسائل تجارت چون که می باشد مطلوب، برای چی مطلوب هست؟ به خاطر تخلص از معاملات فاسدهی که اهم آن معاملات فاسده ربا هست. به خاطر اینکه تخلص پیدا بکنیم از معاملات فاسده که اهم آن معاملات فاسده ربا هست، برای تخلصشون باید در مسائل تجارت تفکر بکنیم. اون معاملات فاسدهی که اون ربایی که اهم اون معاملات فاسده است، جامعه بین اکل مال بالباطل و ارتکاب اون هلاکت کزایی هستش. یعنی ربا، یعنی یه نفری که به ربا مبتلا بشه، این الجامعه صفت الربا هست. ربا یک معاملهی هست که هم معامله باطل هست، اون اضافه‌ای که از طرف مقابل میگیرد در معامله ربوی، اون اضافه‌ای که میگیرد هم اون اکل مال بالباطل هست، علاوه بر اون یک ارتکابی هست که خدای متعال اونجا دعوت به جنگ کرده، یکی از حرام‌های بزرگ هست، یکی از گناهان کبیره بزرگی هستش. این ربایی که جامعه بین اکل مال بالباطل و ارتکاب یک هلاکت کزایی است که در قرآن بهش اشاره کرده است. به خاطر اینکه تخلص پیدا بکنیم از معاملات فاسده که اهم اون معاملات فاسده که ربا هست، معتبر نمی شود در تفکه کونه، یعنی کون اون تفکه ان اجتهادن باشد، بلکه کفایت می کند در آن تفکر تقلید صحیح. یعنی یه نفر تقلید صحیح هم انجام بده، برای تفکر از راه تقلید هم استفاده بکند، کافی هست. فلا تعارض، پس نیست تعارضی بین ادله تفکر اینجا و ادله تحصیل معاش. یعنی در این جایی که گفتیم آقا تفکه لازم هست، شاید یه نفر بگه که آقا ما این همه روایات، این همه دلیل داریم برای اینکه یه نفر دنبال معاشش بره، دنبال روزش بره، این هست دیگه، این همه الان روایاتش رو میخونیم. از طرف دیگر روایات میگن که تحصیل معاش واجب است. اگر شما بگید که اینجا منظور از تفقه ان اجتهادن هست، لازمش تعارض بین وجوب تحصیل معاش و وجوب تفقه میشود. اما اگر بگیم که منظور از تفقه ان تقلیدن هم باشد کافی هست، دیگه بین این دوتا دلیل تعارضی نیست. کدوم دوتا دلیل؟ اون دلیل هایی که میگن تحصیل معاش واجب هست، اون دلیل هایی که میگن تفقه برای اینکه مسائل تجارت رو یاد بگیرد لازم هست. میگیم که منظور از بابا تفقه اینجا تفقه اجتهادی نیست که همه خلاصه وقت تو بذاری برای اینکه این مسائل تجارت رو یاد بگیری. ان تقلیدن هم باشد کافیه. پس اینجا میشه گفت که در این مسئله ما میشه جمع کرد بین ادله‌ای که دلالت میکند بر وجوب تحصیل معاش و ادله‌ای که دلالت میکند بر تفقه در مسائل تجارت. حل دیگه. پس تعارض بین اینا نیست. یعنی یه نفر میتونه هم به معاشش برسه، هم بره مثلا کارشو انجام بده، در کنارش چیکار بکنه؟ یه چند دقیقه هم وقت بذاره، با یک زنگ زدن، با یک پرسیدن، با یک رساله‌ای رو باز کردن، این مسائل تجارتش رو یاد بگیرد. نعم، رب ما اورد فی هذا المقام و این کار نه خارجن عنه. التعارض بین ادله طلب مطلق العلم الشامل لمعرفه مسائل العبادات و انواع المعاملات المتوقف على الاجتهاد و بین ادله طلب الاكتساب و الاشتغال في تحصيل المال. خب اینجا مرحوم مصنف در ادامه این مطلب یک مطلبی رو باز میکنن که مربوط به این مطلب ما نیست، که مربوط به این نیست که تفقه لازم هست برای مسائل تجارت یا مسائل مبتلا به رو یاد بگیرد. یعنی بگیم که گفتیم که با ادله معاش تعارض نمی کنن. اما اینجا یه مطلبی را به عنوان استطرادی باز می کنن. اونم این که آقا مگر برای بعضی افراد واجب نیست که دنبال تفقه در علم بره، یعنی به صورت اجتهادی کار بکنن. لازمه دیگه. وقتی برای بعضی افراد واجب هست به صورت اجتهادی مسائل دینی رو تفقه بکنن، اون وقت ما چه کار کنیم؟ از طرف دیگر ادله تحصیل معاش میگوین آقا تحصیل معاش واجب هست، از طرف دیگر ادله تفقه به صورت اجتهادی میگن اونم واجبه. این تعارض رو ما چجور از بین ببریم؟ به این خاطر میگه بله چه بسا ایراد شود در این مقام اگرچه خارج است از آن. اگرچه این مطلب مربوط به ما نیست، اما امکان داره ایراد بشه. به چی؟ تعارض بین ادله طلب مطلق علم که شامل معرفت مسائل عبادات و انواع معاملاتی که متوقف بر چی هستش؟ متوقف بر اجتهاده. یعنی خلاصه ادله‌ای که میگن آقا مطلق علم دنبال باید علم بروی. علم هم شامل هم مربوط به مسائل عبادات میشود، هم مربوط شامل مسائل معاملات میشود. این هم معرفت پیدا کردن ها، نه صرف یاد گرفتن، فقط صرف تقلید. این معرفت که این جور باشد توی با باید از روی اجتهاد باشد. تعارض است بین این ادله طلب مطلق علم و بین ادله طلب اکتساب و اشتغال در تحصیل ما. بعضی از روایات، بعضی از ادله ما داریم که اکتساب و اشتغال در تحصیل مال رو واجب میکنن. چرا واجب هست؟ به خودی خود، یعنی مثلا مستقلن؟ نه، لعجل الانفاق، چون تحصیل مال مقدمه انفاق است. علا من ینبغی ان ینفق علیه، مقدمه این تحصیل مال مقدمه انفاق هست برای کسی که سزاوار انفاق بکند بران. مثلا که مثلا اون همسری که اختیار کرده، اون بچه هایی که دارد، انفاق به اون بچه ها، انفاق به زن، به همسری که انتخاب کرده، برای چون انفاق کردن واجبه، پس مقدمه‌اش هم باید واجب بشه. مقدمه‌اش چیه؟ تحصیل مال هست. بعدا میفهمد و ترک و القاء کلهی علالناس، بله، علالناس الموجب لاستحقاق لن فإن الأخبار من الطرفین کثیرتون. و از طرف دیگر که این خلاصه ادله که دلالت میکند بر این که اکتساب و اشتغال در تحصیل علم، این ادله دلالت بر وجوب میکنند. و بعضی از هم ادله دلالت میکند بر چی؟ بر این که ترک القاء کلش، یعنی انسان باید ترک بکنه، خودش رو کل و سربار مردم بکنه. یعنی ادله که دلالت میکند بر این که کل شدن و سربار مردم شدن، اینا نهی کردن که این موجب، یعنی اگر یه نفر کل و سربار مردم بشه موجب استحقاق لعن می شود. فإن الأخبار من الطرفین کثیرتون، یعنی اخبار هم از طرف طلب علم کثیر است که واجب می کنن طلب علم را، هم روایات اخبار دلالت می کند بر چی؟ بر وجوب تحصیل مال. از هر دو طرف کثیر است. حالا یه نفری که می خواد علم را از روی اجتهاد به دست بیاورد، لازمش اینه که تحصیل مال را کنار بگذارد. اگر یه نفر بخواد تحصیل مال بکند، لازمش اینه که علم را از روی اجتهاد بخواد به دست بیاره، باید اونو از کنار بگذارد. این دوتا کنار هم جمع نمی شوند. یکفی فی طلب الاکتساب ما ورد من انه اوحى الله تعالی الی داوود علی نبینا و آله و علیه السلام، که کفایت می کند در طلب اکتساب، یعنی اکتساب چی؟ اکتساب مال، اکتساب روزی، اون چیزی که وحی کرد. این روایت کافیه، روایت خیلی زیاده، اما فقط این یک روایت کفایت می کند. اون کدوم روایت؟ اوحى الله تعالی، خدای متعال به داوود علی نبینا و آله و علیه السلام وحی کرد، یا داوود انک نعم العبد لولا انک تأکل من بیت المال ولا تعمل بیدک شیئا. خدای متعال به حضرت داوود میفرماید یا داوود، تو بنده خوبی هستی، اما اگر نبود این که تو میخوردی از چی؟ اکل مال میکنی، از بیت المال. یعنی اگر از بیت المال اکل مال نمیکردی بنده خوبی بودی. ولا تعمل و بیتی که شیئن، و تو با دستت کاری را انجام نمیدی، با دست خودت، یعنی از دست رنج خودت نمیخوری، بلکه از بیت المال ارتزاق میکنی. فبکا علیه السلام اربعین سباها، حضرت داوود 40 روز گریه کرد. ثم علان الله تعالی له الحديد، سپس خدای متعال برای حضرت داوود نرم کرد، لین کرد، علانه، علانه فعلها، یعنی خدای متعال نرم کرد برای حضرت داوود حدید را. و کان یعمل کل یوم درعن و یبیعه به 1000 درهم. و حضرت داوود علی نبینا و آله و علیه السلام هر روز 1 در، 1 زره می ساخت و یبیعه به 1000 درهم، اون زره را به 1000 درهم می فروخت. فعمل 360 درعا، با این کارش 360 تا زره رو ساخت. فباها، همه اینا رو فروخت و استغنا عن بیت المال. این باعث شد که از بیت المال بیت المال اون زمان دیگه مستغنی بشود، دیگه بی‌نیاز شد از بیت المال، دیگه از بیت المال ارتزاق نکرد. این یک روایت. روایت دیگر: و ما ارسله فی الفقیه عن الصادق علیه السلام لیس منا من ترک دنیاه لآخرته او آخرته لدنیا. از ما نیست، امام صادق علیه السلام می فرماید، از ما نیست کسی که ترک کند دنیایش را به خاطر آخرتش و آخرتش را به خاطر دنیایش. می‌فرماید که کسی که دنیایش رو به خاطر آخرت ترک بکنه از ما نیست. این دلالت بر حرمت میکنه دیگه، خلاصه حداقل دلالت بر کراهت میکنه دیگه. یعنی به خاطر آخرت یه نفر دنیا خلاصه دنیای خودش رو ترک بکنه، باید در برای دنیای خودش هم تلاش بکنه. و ان این روایت هم هست: و ان العبادت سبعون جزءا افضلها طلب الحلال. آقا عبادت 70 جزء است که افضل آنها طلب الحلال هست. و اما الاخبار فی طلب العلم و فضله فهی اکثر من ان تذکر، اما روایات در این مورد خیلی زیاد است. مثلا طلب العلم فریضتون لکل مسلم و مسلمه، یا روایات دیگری که در کتاب منیت المرید نا خیلی اونجا روایات رو آورده. و اوزه من انتحتاج الى ذکر، و واضح تر است از این که احتیاط بشود آن اخبار به یادآوری. اونقدر زیاد است که لازم نیست حتی اون اخبار رو ما بیاوریم. خب الان این بین این دو دسته از روایات تعارض هست. روایاتی که دلالت می کند بر طلب علم، مطلق طلب علم که باید از روی اجتهاد باشد، حتی اگر باید یک افرادی بیان اجتهادن علم را تحصیل بکنند. و بعضی از روایات دلالت می کند بر وجوب تحصیل مال. الان تحصیل مال، وجوب تحصیل مال با وجوب تحصیل علم، اینا چیه؟ این دوتا ادله، این دوتا دسته ادله با هم چیه؟ تعارض میکنن. خب این تعارض رو چطور میخواد حل بکنید؟ و ذکر فی الحدائق ان الجمع بینهما به احد الوجهین. مرحوم صاحب حدائق محدث بهرانی بین این دو دسته از روایت با یکی از این دوتا وجه جمع کرده، یعنی این تعارض را از بین برده است. احدهما و هو الازهر بین علمائنا تخصیص و اخبار وجوب طلب رزق به اخبار وجوب طلب العلم. خب یکی از این دوتا وجه اینه، ازهر بین آن بین علما. ازهر یعنی اون ظاهرن منظورش از ازهر در کتاب حدای کلمه ازهر به معنی اشهر اومده، یعنی اونی که ظاهر است بین علما، این شهرت دارد بین علما. بعضی از محشرین فرموده بودن که منظور از شهرت نه شهرت مثلا در فتواهاشون مشهور است، بلکه از سیره علما این گونه مشهور است که علما این گونه هستند. چیکار میکنن؟ مشهور است که علما اشتغال به علم دارن اما اشتغال به کسب ندارن. در بین علما این چیه؟ مشهور است. یعنی سیره عملی علما چی هستش؟ اینه که دنبال تحصیل علم میرون اما دنبال تحصیل روزی و دنبال تحصیل مال نمیرون. این بین علما مشهور است، سیرهشون مشهوره. اما وجه جمعش اینه که تخصیص اخبار وجوب طلب رزق به اخبار وجوب طلب علم. آقا ما بیاییم که وجوب اون روایات هایی که دلالت می کند بر وجوب طلب رزق با اخبار وجوب طلب علم چیه؟ اینا را چیکار کنیم؟ تخصیص بزنیم. و یقال و گفته می شود به وجوب ذالکه علا غیر طالب العلم المشتغل به تحصیلی و استفادتی و تعلیمی و افادته. و گفته شود این گونه تخصیص داده بشه به وجوب آن. وجوب چی؟ وجوب آن طلب علم بر ببخشید وجوب آن طلب رزق بر غیر طالب علم، یعنی طلب رزق واجب هست، چنانکه روایاتش هم خوندیم، طلب رزق، طلب مال واجب هست، اما برای کی واجب هست؟ برای غیر طالب علم واجب است. طالب علم کیه؟ اونی که اشتغال دارد به تحصیلش، استفادهش، تعلیمش و افادهش، یعنی طالب علم، یعنی از روی اجتهاد میخواد علمو به دست بیاورد، نه از روی تقلید. اونی که اشتغال دارد به تحصیل علم، استفاده علم، تعلیم علم و افاده علم، یعنی برای چنین فردی واجب است طلب علم، واجب است، اما طلب روزی دیگه واجب نیست. قال و به هذا الوجه صرح الشهید الثانی رحمه الله فی رسالته المسمات بمنیت المرید فی آداب المفید والمستفید حیث قال فی جملت شرائط العلم. مرحوم صاحب حدایق می فرماید که و به این وجهی که ما گفتیم، کدوم وجه؟ این که گفتیم طلب روزی برای طالب علمی که اشتغال دارد به تحصیل علم، استفاده علم، تعلیم علم و افاده علم، طلب روزی برای چنین فردی واجب نیست، برای غیر طالب علم واجب هست. به این مطلب، به این وجه جمعی که ما گفتیم، یعنی صاحب حدائق گفت این به این وجه، به این وجه مرحوم شهید ثانی در کتاب منیت المرید اشاره، بلکه نه اشاره بلکه تصریح دارد. بله آقایون همه هستن دیگه، تو کلاس همه هستن دیگه آقایون. بله من دیگه سوالی هم پرسیده نمیشه، بنده حالا اینطوری ادامه میدم. همه دوستان در کلاس هستن؟ بله بله خدا را شد. مرحوم شهید ثانی در کتاب منیت المرید، یعنی واقعا یک کتاب خیلی مفید هست، خیلی مفید هست، یعنی این کتاب یکی از کتاب‌هایی است که واجب است بر هر طلبه، حالا ولو اینکه در اول طلبگیش هم نخواند، یک دور این کتاب رو مطالعه بکنه، حتی اگر مطالعه بکنه، اگر هم مثلا چیز نکنه، مثلا براش تو کلاس جا داره که آدم تو کلاس بره تدریس بشه، اما اگرم اینطور نشد مطالعهش بکنه. الحمدلله خلاصهش هم در اومده. مرحوم شهید ثانی اینطوری میفهمه، خواهش میکنم من این جملات رو ترجمه میکنم، با توجه کامل به این جملات توجه کنید، یعنی واقعا قابل استفاده است، یعنی این کلمات کلماتی است که هم علمی هستش هم مباحث اخلاقی توش هست. و ان یتوکل علی الله و یفوض امره الیه. مرحوم شهید میفرماید که از جمله شرایط علم این هستش که این که توکل کند بر خدا و تفویض کند امرش را به خدا، ولا یعتمد علی الاسباب، و اعتماد بر اسباب نکنه، فیو کل الیها، پس موکول می شود به کی؟ به اسباب. کی موکول می کند؟ خدای متعال. یعنی یه نفر به غیر خدا توکل بکند، اعتماد بکند، خدای متعالم اون رو به اون اسباب موکول می کند. و تکون وبالن علی، و می باشد آن اسباب براش وبال می شه، یعنی وزر و وبال می شه، براش سنگینی می کند. ولا علا اهدن من خلق الله تعالی اعتماد، این علا اهدن عد میشه بر علال اسباب، یعنی اعتماد نکند بر یک نفر از خلق الله، یعنی بر هیچ کس غیر خدا اعتماد نکنه، بل یلقی مقالید امرهی الالله تعالی، بلکه القا بکند، بدهد کلیدهای امرش را به سوی خدا، یعنی تمام کلیدهای مشکلاتش را به خدا واگذار بکنه، یعنی کنایه از اینکه یعنی تمام مشکلاتش را واگذار کنه به خدا تا خدا مشکلاتش را حل بکنه. در این صورت چی میشه؟ یظهر له من نفحات قدسه ظاهر می شود برای این طالب علمی که اگر این گونه شد از نفحه های قدسش، نفحه یعنی نسیم های قدس خدا، قدسی خداوند متعال شاملش میشه، یعنی احساس آرامش میکنه، یک کسی که اموراتش رو به خدا واگذار بکنه. و لحظات انسهی ما بهی یحصل و مطلوبه و یسله و بهی مراده، یعنی ظاهر میشود برای او از لحظه های انسش، یعنی اون لحظه ها، اون آنات، اون وقت هایی که با خدا که انس میگیرد، ظاهر میشود چی؟ ما بهی یحصل و مطلوبه، که به سبب آن، به سبب این توکل مطلوبش حاصل میشود. و یسله بهی مراده، و مرادش هم خلاصه درست می شود، صلاحیت پیدا می کنه، به مرادش می رسد، به خلاصه به صورت روان معنا بکنید. و قد ورده، من خواهش می کنم اینجا را دیگه من زیاد توضیح نمی دم، فقط به فرمایشات مرحوم شهید ثانی خوب توجه کنید، واقعا خیلی فرمایشات خلاصه خیلی مثلا مشکلات ما را برطرف می کنه با این مطالب. و قد ورد فی الحدیث عن النبی صلی الله علیه و آله ان الله تعالی قد تکفل لطالب العلم برزقه اما ضمنه لغیره. به تحقیق وارد شده از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم این خدای متعال به تحقیق متکفل شده. متکفل شده یعنی چی؟ یعنی ضامن گردیده طالب علم را به رزقش، یعنی ضامن روزی طالب علم است، اما ضمنه لغیره. از چی؟ از چی تکفل کرده؟ از آن چیزی که ضمانت کرده آن را برای غیرش، یعنی و روزی که برای غیر طالب علم خدای متعال ضمانت کرده، برای غیر طالب علم خدای متعال چجوری روزیش رو ضمانت کرده؟ با اینکه مثلا دنبال روزی بره کار بکنه 8 ساعت حتی اگر کار بکنه تا روزیش ضمانت بکنه، یعنی خدای متعال برای غیر طالب علم این گونه روزیش رو ضمانت کرده، اما برای طالب علم این گونه ضمانت نکرده، یه طور دیگر ضمانت کرده است. به معنا ان غیره، به معنا اینکه غیر طالب علم احتیاج دارد به سعی بر رزق حتی یحصل له و طالب العلم لا یکلف بذلک بل بالطلب، یعنی غیر طالب علم احتیاج دارد به سعی بر رزق تا اینکه حاصل شود برای او رزق، اما طالب علم چگونه؟ طالب علم که مکلف نمی شود به سعی بل به طلب، بلکه مکلف به چیه؟ مکلف به طلب علم است. و کفاه و معونت و رزق این احسن النیه. توجه کنید خیلی شرط عجیبیه، بفرمایید که بله من اون اینجوری بگیرم، بفرمایید که و کفایت می کند او را، یعنی بر عهده گرفته معونه رزق را، یعنی خدای متعال معونه رزق طالب علم را بر عهده گرفته، اما این احسن النیه، در صورتی که این طالب علم، یعنی بر عهده گرفته خدای متعال معونه رزق را، این احسن النیه، اگر نیتش خوب باشد. چطور؟ احسن القرب، اخلص القرب، یعنی با اخلاص تمام دنبال علم بره، نه برای جاه و مقام و مدرک و برای اینکه یک پوزی بدهد که مثلا من آیت الله شدم، دکتر شدم، مثلا کفایه میخوانم، فلان چیز تدریس میکنم، اینا به خاطر اینا دنبال علم نمیرود. و اندی، مرحوم شهید میفرمه، شهید ثانی، و اندی فی ذالک من الوقایع ما لو جمعته ما لا یعلمه الا الله، یعنی در مورد این مطلب شهید ثانی میفرمه من یک وقایعی دارم، یه اتفاقاتی تو زندگی من افتاده است که شمارشش رو فقط خدا میداند چقدر، یعنی خودم هم نمیتوانم بگم که چه مقدار است. آقایون بزرگواران، برای همه ما این اتفاقات افتاده. ببینید شما توجه کنید در طول این طلبگی، مثلا حالا 8 سال 9 سال کم یا زیاد، در طول این مدت ببینید چطور خدای متعال با این عزت ما رو اداره کرده است، چطور این ما رو عنایت کرده، چه عنایت‌های خاصی به ما شده است. شهید می‌فرما، شهید ثانی می‌فرماد که اونقدر به ما برای من در این مورد اتفاقاتی افتاده که من نمی‌توانم اینا رو بشمارم، فقط خدا می‌دانه. می‌فرماد که من حسن صنع الله تعالی، از حسن صنع خدای متعال من اونقدر مطلب دارم، فقط خدا می‌داند چقدره. و جمیل معونتهی، یعنی اون زیبایی کمک خدای متعال به من، با این عزت، با این خلاصه، بدون این که منتی برای دیگران باشم، بدون این که کل برای دیگران باشم، با این عزت منو اداره کرده است. منذ مشتغلت بالعلم، از اون زمانی که اشتغال به علم دارم، خدای متعال این عنایت‌ها رو به من کرده. و هو مباد و عشر سلاسین و تسع مه الى یوم نهازا، اون از که است؟ از زمان سال 930 تا الى یوم نهازا، یعنی از سال 930 قمری اون زمانها. و هو، یعنی اون روزی که من این کتاب رو می نویسم کی هست؟ و هو منتصف و شهر رمضان سنت سلاس و خمسین و تسع مه، یعنی در نصفه شهر رمضان، یعنی 15 ماه رمضان که سال 953 است، مثلا در حدود 23 سال هست که ظاهرا اشتغال به علم داره. خلاصه این عنایت هایی که آقایون به ما شده است، اینا رو آدم خودش توجه بکنه، بره مثلا یه جایی بشیند و ببیند خدای متعال به برکت امام زمان علیه السلام، به برکت این کسوت، به برکت این سربازی، خدا چه عنایت هایی رو به ما کرده است. که اگر کل دنیا رو به ما بدهن، ما باید قبول نکنیم یک لحظه این طلبگی من رو به کل دنیا عوض بکنیم. و بالجمله لیس الخبر کل عیان، اما خلاصه این که خبر مانند عیان نیست، که شنیدن کی بود مانند دیدن. من شما رو من خبر میدم، من دیدم. این شهید ثانی میفرماید که من این مسائل و این عنایت های خدا رو متعال رو من دیدم. خب دیگه این یه روایت مفصلی رو از اینجا شروع میکنن، اگر اجازه بفرمایید که چون این فضای اسکای رو ما میخواد بسته بشه، انشاءالله بماند برای جلسه بعد. خب اگر فرمایشی نباشه دیگه تمام بکنیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.